من والدي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دروزه که دیروز آغاز، سیاستگزاران، سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی شرکت کردند. ویدونیکا باسکوویک پوهر، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و رای حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که بخشی از یافته‌ها درباره خروج آمریکا از افغانستان به زودی نشر خواهد شد. پیت هگیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز گفت که بخشی از یافته‌های گروه ویژه تحقیق درباره خروج فاجعه‌بار از افغانستان در روزهای آینده نشر خواهد شد. او گفت که این یافته‌ها ممکن امروز سه‌شنبه و یا چهارشنبه نشر شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تحقیق درباره خروج از افغانستان زمانگیر خواهد بود، اما آنان متعهد به انجام تحقیق کامل هستند و تمام افراد مسئول پاسخگو قرار داده خواهند شد. خروج غیر منتظره نیروهای آمریکا همواره مورد انتقادهای زیادی از جمله انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، قرار گرفته است. دونالد ترامپ هفته گذشته در سفرش به شرق میانه در سخنرانیش خطاب به نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی العدید در قطر بار دیگر گفت که اگر رئیس جمهور بود، پایگاه هوایی باگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی‌کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. وزارت مالیه طالبان میگوید که بانک جهانی پرداخت قرضهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بانک جهانی حدود 50 میلیون دلار به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی بدهکار است و قرار است این بدهی‌ها در 4 مرحله پرداخت شود. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان، بانک جهانی در مرحله نخست بیش از 10 میلیون دلار قرض شرکت‌های خصوصی را روز دوشنبه آغاز کرده و قرار است که بیش از 39 میلیون دلار قرض این بانک در 3 مرحله دیگر از طریق این وزارت پرداخت شود. پیش از این شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها، آنها پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان نظام جمهوری مخلوع اجرا کردند، اما بخشی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. و بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و گمرکی و همکاری امنیتی امضا کردند. این توافق روز دوشنبه به امضا رسید. توافق تاریخی خوانده شده که مسیر روابط نزدیکتر در زمینه دفاعی و تجاری را ترسیم می‌کند و آغازگر فصل تازه پس از خروج پرتنش بریتانیا از این اتحادیه در 5 سال پیش است. کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفت که این توافق آغازگر عصر نوین در روابط آنان است و آنان به یک شراکت راهبردی تازه و متناسب با زمانه دست می‌یابند. توافق دفاعی میان دو طرف به معنای برگزاری گفتگوهای منظم امنیتی، احتمال پیوستن بریتانیا به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین بهره برداری کامل لندن از صندوق دفاعی 150 میلیارد یورویی است که این بلوک در حال ایجاد آن است. داشته های مهم این برنامه: سفر امیرخان متقی به چین. وزارت خارجه طالبان میگوید که متقی در سفرش به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. اما آگاهان چی میگویند؟
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست. با یکی دو سه نشست و سفر و با اینا یه حالت بهبود نمیابد.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که بیماری های مختلف در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. نگرانی که مردمان را تایید میکنند و میگویند که این بیماری ها از آنان قربانی گرفته است.
صورت مخکم زمون پکلی که
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود.
افزایشی 10% هزینه بر برخی اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان. تاجران میگویند که افزایشی هزینه ها بر تجارت آنان ضربه وارد میکند.
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد زیاد میکنه. برازی اصناد جور میباید حساب میشه برای سیستم جور میکنن.
و در مسائل جهان هم جزئیات تماس رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوران روسیه و اوکراین را دنبال خواهیم کرد. پیام های شما را هم خواهیم شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر رسمی به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس از این سفر خبر داد. برخی آگاهان میگویند که هرچند سفرها و نشست‌های طالبان میتواند فرصتی برای حکومت یانان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش‌ها در نزدیک به 4 سال گذشته دست آوردی نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در جریان سفر رسمیش به چین افزون بر دیدار با وزیر خارجه این کشور در نشست سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان نیز شرکت میکند. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که روز دوشنبه 19 می در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد آمده است که متقی با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگو می کند. جزئیات از موضوعات مورد بحث نشست سه جانبه داده نشده، اما در نشست قبلی سه جانبه طالبان، چین و پاکستان که در 10 می در کابل برگزار شد، محور گفتگوها همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بود. با این حال کارشناسان نگاه محتاطانه‌تری به این سفر دارند. برخی از آنان میگویند که هرچند سفرها و نشست‌های طالبان میتواند فرصتی برای حکومت آنان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش‌ها در نزدیک به 4 سال گذشته دستاورد نداشته است. به گفته آنان قدرت‌های بزرگ افغانستان را زیر نظر دارند و سعی می‌کنند تا این کشور تحت تأثیر رقبایشان قرار نگیرد. بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت که افغانستان پس از 4 سال هنوز در انزوا به سر می‌برد و با بحران بشری روبرو است، در حالی که پروژه‌های مهم اقتصادی در این مدت عملی نشدند. او باور دارد که بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی چنین سفرهایی نمی‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست. با یکی دو سه نشست و سفر و اینا یه حالت بهبود نمیابد. یک تلاش بسیار زیاد که با قوت خود مردم و با ایجاد یک امیدواری با سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی و با یک نیروی معنوی مردم و کمک های خارجی ما بتانیم اقتصاد از این حالت بکشیم.
عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی معتقد است که کشورهای چون چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستند و طالبان باید مراقب باشند که در رقابت قدرت‌های بزرگ سیاست متوازن را از دست ندهند.
این کدام مفاد تا او وقت ندارن، چون با صرف بخاطر منافع خود، تضمین امنیت خود و از تعاملات خبر دارن که از غرب یک کدام پروگرامی هست، بنان رو ایران، روسیه، چین یا تلاش دارن که طالبان به شکلی از خود بسازه. ما با این صورت اگر سیاست بی‌طرفی و سیاست بلانس داشته باشن و آمادگی نباشه برای طالبان، چون نیست طول 4 سال سفرهایی که کردن کدام بساورد نداشتن، بنان به ضرر افغانستان تمام خواهد شد اگر توجه دقیق را مبذول ندارن.
با آنکه هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها از جمله چین روابط خود را با آنان حفظ کرده است. گفتنی است که کشورهای همسایه و منطقه بر اهمیت حفظ ثبات افغانستان تاکید کرده و معتقدند که جلوگیری از تشدید بحران در افغانستان نقش کلیدی در امنیت و پیشرفت تمامی منطقه ایفا می کند. حکومت طالبان هم بارها بر تعامل با کشورهای منطقه تاکید کرده است. به گفته برخی آگاهان، در مجموع سفر متقی به چین و شرکت در نشست سه جانبه میتواند نشانه از تداوم تلاش‌های طالبان برای حضور در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای باشد. با این حال آنان میگویند که بدون سیاست متوازن و مشروعیت داخلی و خارجی، این تلاش‌ها ممکن است بیشتر از افغانستان به نفع سایر کشورها تمام شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش امراض مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز منتشر شد گفته که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات شدید، ملاریا و عفونت‌های حاد تنفسی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با تایید این موضوع میگویند که این بیماری ها منجر به مرگ و میر نیست شده است. جزئیاتی بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که امراض عفونتی و مختلف در افغانستان افزایش یافته است. سازمان صحت جهان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 19 می منتشر شد گفته است که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ گذشته موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات حاد، ملاریا و عفونت های حاد تنفسی افزایش یافته است. WHO در گزارش خواستار احتیاط در ایام عید قربان شده است، زیرا به اساس این گزارش ویروس کانگو بیشتر از طریق تماس با حیوانات پخش می شود. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر بیماری های مختلف افزایش یافته و باعث مرگ اعضای خانواده هایشان شده است. لیلا ما یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً یک طفل خردسال خانواده‌اش در نتیجه ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته است.
از ما برادر زادم حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادند باز هم فوت کرد. از یک سو مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر این بیماری انسان را به شدت بیچاره می کند.
محمد انام باشنده ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان در این اواخر در قریهشان افزایش یافته است.
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود. واقعیت سرخکان زیاد شده. بعد از هر 2 یا 3 خانه در قریه ما یک طفل به این بیماری مبتلا است. حالا که فصل گرمی است، این بیماری هم زیاد شده است. امراض نیز افزایش یافته. حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند.
سازمان جهانی صحت در حال از افزایش واقعیت مثبت مشکوک بیماری های مختلف به شمول سرخکان خبر داده است که این کشور در بخش سهولت های صحی با بحران جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA به تاریخ 16 می هشدار داد که کاهش کمک های بشری آمریکا نزدیک به 7 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می کند. معاون اجرایی این صندوق اعلام کرد که با توقف 102 میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان، از میان 900 مرکز صحی تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 500 مرکز آن مسدود خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه گفته که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه پس از تماس تلفنی دو ساعته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. با گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، پوتین گفت که کشورش از توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند و خواهان تدوین راه‌های مؤثر برای دستیابی به صلح است. او همچنین تأکید کرد که روسیه آماده است با اوکراین یادداشت تفاهمی برای برقراری آتش‌بس تنظیم کند، مشروط بر آنکه مصالحه‌های صورت گیرد که برای همه طرف‌ها قابل پذیرش باشد. پوتین گفتگویش با ترامپ را مفید، صریح و سازنده خواند و از دونالد ترامپ به خاطر نقش ایالات متحده در اثرگیری مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قدردانی کرد. دونالد ترامپ پس از تماس تلفنی دو ساعته با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروس نوشت که این تماس بسیار خوب بوده و گفتگوی مشترک نیز با ولادیمیر زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، جرمنی و فنلاند داشته است. او همچنین پیشنهاد کرد که پاپ جدید لیو میتواند میزبان این مذاکرات در واتیکان باشد. با گفته ترامپ روسیه علاقمند به تجارت گسترده با آمریکا و اوکراین نیز از این روند برای بازسازی کشورش بهره مند خواهد شد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در تماس تلفنی اخیرشان درباره چشم انداز قابل توجه روابط روسیه و آمریکا گفتگو کردند. دو طرف از برگزاری دیدار حضوری حمایت کردند و تیم‌هایشان مامور برنامه‌ریزی آن شدند. همچنین دو کشور در حال بررسی تبادل زندانیان هستند. بنابر گزارش ها، ترامپ در این گفتگو تحریم ها را ناکارآمد دانسته و بر رسیدن به توافق تاکید کرده است. با گفته کرملین گفتگو در یک فضای گرم انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه 29 سال در تماس های جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی و همچنین سران ناتو تلاش می کند پیشرفت در مسیر آتش‌بس در جنگ اوکراین حاصل کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت پیش از تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از ترامپ خواسته است که درباره اوکراین بدون هماهنگی با کیف تصمیم گیری نکند. بنابر گزارش ها ترامپ امیدش را به درخواست شخصی تازه ای از پوتین بسته بود تا رهبر کرملین را راضی کند با یک آتش‌بس بدون قید و شرط 3 روزه با کیف موافقت کند. اما پیش از آغاز این تماس های تلفنی قصر سفید در عین حال هشدار داده بود که ترامپ از دو طرف جنگ خسته و ناامید شده و در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها آماده است از این تلاش ها کنار بکشد. این گفتگوها پس از مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول صورت می‌گیرد. در بیانیه که اندک پیش از تماس تلفنی ترامپ و پوتین منتشر شد، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ دشوار و پرزحمت خواهد بود. دونالد ترامپ انجام این تماس‌های جدید را پس از گفتگوهای حضوری اخیر میان نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول اعلام کرد. با این حال روسیه همچنان خواستار عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق است که به اشغال روسیه در آمده است، خواسته ای که اوکراین و متحدان غربیش رد کردند.
بیشتر از خبر
اداره فدرال عواید پاکستان بر 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان 10% هزینه فیس پروسس را اعمال کرده است. شماری از تاجران وارد کننده و کارخانه داران در افغانستان این اقدام پاکستان را ضربه زدن به کار و بار تجارتشان عنوان میکنند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
با ادامه وضع تعرفه ها و بلند بردن مالیات بر اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان و تازگی اداره فدرال عواید پاکستان FBR از تطبیق هزینه 10% معصوم به فیس پروسس با 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان خبر داده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی روز دوشنبه 19 می با نقل از اعلامیه رسمی نداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل ها، زایات الکترونیکی و ماشین های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. در ادامه به نقل از منابع آمده که به پیشنهاد وزارت تجارت پاکستان این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های پایین گمرکی افغانستان، تضمین بانکی و فیس پروسس انجام می شود. اعمال 10% هزینه یا فیس پروسس با تعداد از کالاهای تجارتی افغانستان نگرانی های تاجران و صنعتکاران افغان را برانگیخته که اموالشان را از بنادر پاکستان با ویژه بندر کراچی به افغانستان وارد میکنند. سخی محمد یکی از تاجران وارد کننده ماشین آلات صنعتی و مواد خام از بندر کراچی در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت تا اونجا بسیار زیاد ضایع میکنه. برای ازی اسناد جور میواید، حساب میشه، برای سیستم جور میکنن. سابق مثال که در یک 2 روز 3 روز کارش دکره چی خلاص میشود، والی برای 7 روز برای 8 روز تا طرز رسیده.
فیروز خان یکی از فابریکاداران نیز نظر مشابهی دارد.
تاثیر منفی دارد. پامیال کدنمی کارهای بیغوری 5-10% نیمی کارخانه سقوط کرد. من 200 نفر کار میکرد. فیلم 25 نفر کرد ماست. نیمی کنش مسائل سیاسی است. کد تجاره اصلا همکاری نمیشه.
در این حال اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز شامل شدن برخی از اقلام تجارتی از جمله ماشین آلات تکنیکی، صنعتی و ساختمانی را در لست اموال هزینه 10% فیس پروسس از سوی پاکستان را تایید کرده، اما آن را نگران کننده میخواند. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا با ایجاد یک مکانیزم جامع این مشکلات را برطرف کرده و در حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت بین دو کشور تلاش کنند.
اموالی که 10% سرش مالیه یا پروسسینگ فیس وزه بود، او چند قلم لیست کشید، اما یک چند قلم که خصوصا ماشینالات مختلف زراعتی، صنعتی، ساختمانی ایره دیلس انداخت و سرش 10% تعرفه یا پروسسینگ فیس وضع کرد.
آقای صافی افزود که حکومت پاکستان در سال 2023 3 نوع قیودات بر ترانزیت افغانستان وضع کرد و یک تعداد اقلام را در لیست ممنوع قرار داد که تجار افغان آن را وارد کرده نتوانند و بر یک تعداد اقلام مالیه 10% زیر نام فیس پروسس وضع کرد و تضمین بیمه را به تضمین بانکی تغییر داد. اما با گفته او در حال حاضر پاکستان دوباره ضمانت های بانکی را به تضمین بیمه تغییر داده که این یک سهولت است، اما در کل مشکلات دیگر هم فرارای تجار افغان باید حل شود. برخی از آگاهان و دستاندرکاران بخش تجارت و صنعت این عملکرد تازه حکومت طالبان را باعث کاهش سطح واردات از طریق بنادر پاکستان و ویژه بندر کراچی عنوان کرده و میگویند حالا بندر عباس رای بدیل برای تاجران است. عبدالباسیر ترکی رئیس اجرایی انجمن صنعتکاران افغانستان یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا 15% مال از رای کراچی میاد، 5% فعلا از بندرعباس میاد. نه تنها که مال ما وقتش نمیرسه، یک ذره دیرتر میرسه و ضمناً بندرعباس یک کمک قیمتر نظر به بندر کراچی تمام میشه، اما اونو برای تجارای ما قبول میگن چی؟ به خاطر رای کراچی بر ما خام شده. اینمی کارهایی است که حرکات مخرزانه است که باعث ازی شد که 100% بعد 15% رسید، 15% هم بخیر گلم جمع شد در صفر میرسه.
پاکستان در گذشته نیز چندین بار در کنار افزایش مالیات و تعرفه های گمرکی بنادر تجارتی خود را برای اموال صادراتی افغانستان به پاکستان بسته و میلیون ها دلار خساره را به ویژه در هنگام رسیدن فصل میوه های افغانستان به تاجران افغان وارد کرده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان اکثرا از بندر کراچی و گذرگاه تورخم از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود.
شماری از رانندگان شهرهای کابل جلال آباد می گویند که به نام ساخت سرک دوم این مسیر از آنان پول اخذ می شود، اما کارهای ساخت آن متوقف شده است. آنان می گویند که در یک سال گذشته از رفت و آمد موترهای مسافربری تیزرفتار در این شهر را 160 افغانی و از موترهای بزرگ بین 500 تا 2000 افغانی پول اخذ می شود. کارهای ابتدایی ساخت لین دومی سرک کابل جلال آباد در سال 2016 در زمان حکومت جمهوری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. با این حال سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این سرک را دوباره آغاز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از رانندگان مسیر شاهراه کابل جلال آباد می گویند بان که هر روز به هدف ساخت سرک دوم لین از آنها پول گرفته می شود، اما با گذشت یک سال هنوز هیچ نشانه ای از آغاز یا پیشرفت کار این پروژه دیده نمی شود. آنان به رادیو آزادی گفتند که اخیراً کار ساخت این سرک متوقف شده است. سردار آقا، یکی از رانندگان این مسیر، به رادیو آزادی گفت:
واسه پوری معلومات نکیگی بیخی کار پتب والر لی کار پتک نکی
هیچ کار جیان ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرند. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچها و مرسدس ها 180، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میکنند. در همین سرک فعلی هر روز تصادف میشود و مردم آسیب میبینند.
یکی دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفت که از یک سو وضعیت بد اقتصادی و از سوی دیگر اخذ پول از سوی حکومت طالبان در تمام ایستگاه ها آنان را در این مسیر با مشکلات مواجه کرده است. او که نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
باولو که من خوشحاله و جزا لمن سخه پیسی اخلی در کابل جال آباد بیم سرک تو جوده.
در اول ما هم خوشحال بودیم که سرک دوم لین ساخته می شود، اما حالا که می بینیم هیچ کار جریان ندارد. نگران هستیم که این پول ها شاید به جیب های شخصی افراد برود. از یک طرف مردم فقیر هستند، راننده ها هم از مجبوری در این مسیر کار می کنند. در هر ایستگاه پول جداگانه از ما گرفته می شود، از گمرک، شاروالی و جاده های دیگر.
شمار دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفتند که ساخت سرک دوم مسیر کابل جلال آباد ضروری است، زیرا به گفته آنان سرک فعلی به حد کافی عریض نیست و ازدحام در آن زیاد است. آنچه که به گفته این رانندگان از عوامل عمده تصادفات و تلفات است. کار ابتدایی لین دوم شاهراه کابل جلال آباد نخست در زمان حکومت جمهوری مخلو در سال 2016 آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که دوباره کار این پروژه را آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه مورخ 26 اکتبر سال گذشته، دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ساخت بخش جدید این شاهراه را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده، گفته بود که این جاده با جمع‌آوری پول حق العبور وسایط ساخته می شود. اما تا کنون مشخص نیست که ساخت بخش جدید این سرک با چه مقدار پول و در چه مدت زمان تکمیل خواهد شد. اشرف حق پرست، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مدت قبل گزارش داده بود که 20% کار سرک دوم لین کابل جلال آباد تکمیل شده، در حالی که در آخرین روزهای حکومت جمهوری هم از تکمیل شدن 20% این سرک گزارش داده شده بود. این سرک حدود 150 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی بگرامی کابل آغاز، پس از عبور از ولسوالی های خاک جبار کابل، حصارک، خوگیانی و سرخرود ولایت ننگرهار به سرک حلقوی این ولایت وصل می شود. این شاهراه 4 ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل می کند و همچنان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین جنوب آسیا و آسیای میانه به حساب می آید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا از فردن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان.